أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبشار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن أمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. اما بعد، قال مولانا فی المثنوی: توبه کن مردانه، رو آور به ره، که فمن یعمل به مثقال یره. زندگی بی توبه جان فرسودن است، مرگ حاضر قایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود. بی خدا آب حیات آتش بود. پس از عرایضی که در مورد تسلیم و زمینه های زیر مجموعه و بحث مبارک داشتیم، از این هفته و از این روز بحث دیگری را می آغازیم که نزد اهل معرفت و طریقت جایگاه بسیار ویژه و والایی دارد. ما عارفی سراغ نداریم و اهل طریقتی نمی شناسیم که پیرامون توبه و ظرایف و لطایف این امر مبارک گفته های لطیف و هوشربایی نداشته باشد. همه بزرگان برای این منظور بحث های ویژه‌ای را در نظر گرفتند و نکات و ظرایف کاملا خاصی را ارائه داده اند. علت هم این هست که همانطوری که دوستان می دانند، از جمله اسماء مبارک حضرت حق یکی تواب است و تواب یعنی بسیار توبه کننده. حالا خدا از چی توبه میکنه؟ دیگه باید همین مولوی صاحب امروز جواب بده. نه دیگه، پیش از روزه گفتیم بگیم که بفهمیم که همین خدا از چی توبه میکنه. بسیار پذیرنده توبه. نه خیلی معنا نمیده. چطور شده دیگه جا تواب به معنای بسیار توبه کننده یه وقتی به خدا رسید توبه پذیر میشه؟ مگر لغت میشه که وضع لغت در هر جا دل ما خواست؟
بله ها، ملاها و آخونده امروز به اسباب آیات و احادیث و مطابق شرایط عصر و زمان ترجمه و تفسیر میکنه.
خب یکی ما که ملا نیستیم آقا جان.
شما دست من برداریم.
به هر حال علت این که این بزرگواران در این رابطه منغمر شدند و پس از انغمار و توجه زیاد به یک سلسله از ظرایف دست یافتند، اهمیت خود قضیه هست، چه در رابطه با حق باشه و چه در رابطه با خلق باشه. ما در سلسله مباحثی که حدود 15-16 سال قبل داشتیم، این بحث به طور مستوفایی مورد توجه قرار دادیم، ریشه شناسی کردیم، به بررسی های زیبایی رسیدیم. اینجا فقط به عنوان تذکر عرض میکنم که توبه همان توبه است و نیاز نداره که انسان در رابطه با خدا که رسید معنای دیگری وضع بکنه، بلکه شایسته هست بپذیریم بنده وقتی توبه می کند در واقع چی می کند. وقتی خوب قضیه را بشکافیم می بینیم عبد تائب با حقیقت توبه یا با عمل و کنش توبه یا با اون رفتاری و کنشی که ما اسمش رو توبه میگذاریم مواجه میشه، چیز دیگری، امر دیگری جز توجه به آن جایی که باید بکند نیست. توبه یعنی توجه باطنی، عقلانی و قلبی به حضرت دوست سلام علیکم. وقتی توبه رو اساره کشی کنیم میبینیم همین توجهه، غیر ازیه توبه رو اساره کشی که بکنیم میبینیم فرد از خود چشم بر میگیرد و به حضرت معشوق دیده میدوزد. از توجه برخ به خود و انانیت خود و نفس خود منصرف می شود و به حضرت دوست متوجه می شود. از دشمنی با خود دست بر می دارد و به دوستی به خود روی می آورد. از بی‌توجهی به روح الهی که در خودش هست دست بر می دارد و متوجه حقیقت روح الهی خود میشه. این توجهه. خوب که اثار کشی بکنی میشه توجه. لذا اگر خداوند تواب میگوین برای این است که به بندگان بسیار توجه دارد. آنقدر توجه دارد که خود بندگان متوجه به خود به اندازه او توجه ندارند. آیات را که مورد بررسی قرار بدیم متوجه میشیم که قضیه از چه قرار هست. در هر حال سایر دانشمندا عرض کردم که در این قضیه و در این زمینه فرمایشات متعددی دارن و زیبا هم هست. ما بحث اول از دیدگاه حضرت مولانا مورد توجه قرار میدیم و بعد اون چی از این بحث میتوان برداشت نمود به صورت فهرستوار ذکر میکنیم. مولانا بر مبنای جهان بینی خاصی که داره، به دلیل اینکه به نشاعات زندگی اعتقاد دارد، میداند که زندگی تنها محصور در نشأه دنیایی نیست و این نشأه دنیایی در واقع همانطوری که در حدیث هست مزرعه هست برای نشأه بعدی و نشاعات بعدی، لذا به یاد میاره، میفرماید توبه کن مردانه، رو آور به ره. چرا؟ برای اینکه فمن یعمل به مثقالین یره. توجه میده آقا جان، فکر نکنی که زندگی همینه. تا قبل از رسیدن ما انسانها و دانشمندان ما به مسئله تصویر برداری دیجیتالی و تلویزیونی، اینطوری احساس میشد حتی در وقتی که عکس میتونستن بگیرن باز هم متوجه نکته نبودن. اینطوری احساس میشد که صور اعمال فانی میشوند یا اعمال اصلا صورتی ندارند که باقی بمانند. بعدها متوجه شدن از حدود 20-25 سال به این طرف بزرگان و دانشمندان این زمینه متوجه شدن که نه، صور اعمال هر انسانی در کیهان حضور داره، از بین نمیره و از جهت‌های مختلف این صور قابل عکس برداریه. به طور مثال بنده در وسط این خانه می نشینم، اگر 10 تا 12 تا دوربین و کامره فیلم برداری به نقطه های مختلف و اطراف بنده گذاشته شده باشه، هر کدام از همون زاویه‌ای که گذاشته شده از اعمال بنده تصویر برداری می کنه. در این حالی که بین بنده و دوربین تصویر بردار هیچ رابطه اتصالی جز فضا وجود نداره. گاه شخص 10 متر 15 متر از تصویر بردار دوره. این دوربین این تصویر را از کجا میگیره؟ مگر غیر این هست که اعمال من و حرکات وجودی و بدنی من اول به فضا منتشر میشه و ای از روی فضا میگیره. بعد متوجه شدن که بله، هر انسانی یک طول موج زندگی خاص داره که این طول موج از لحظه که متولد میشه یا قبل از تولد تا همیشه هسته و به این فکر هستند که اگر بتوانند طول موج افراد حداقل شاخص را در هستی پیدا بکنند، مثلا از زندگی حضرت ابراهیم عکس برداری بکنند، چون این عکسایی که حضرت ابراهیم زندگی کرده در کیهان وجود داره، صدایش، حرفش، گفته هایش همه وجود داره، فقط طول موج لازم داره که ما بفهمیم که این طول موج زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام چی بوده گیر بگیریم، که کمی مشکل هست ولی غیر ممکن نیست. بعد متوجه میشم که خب از این نظر که وقتی چنین هست، پس هر کاری که انسان بکند نتیجه عمل خودش را متناسب با قانون عمل و عکس العمل میگیره. قانون عمل و عکس العمل مسئله شناخته شده بود در فیزیک از هزاران سال قبل. شما گندم که بکارین هیچ وقت جو درو کرده نمیتونین، وقتی جو میکارین هیچ وقت ترپ نمیتونین بچینین، فقط جو میچینین. این میدانستن و این آنقدر گسترده بود که حتی افراد مثل بودا که به آخرت و به خدا اعتقادی ندارد، فقط متوجه حقیقت زندگی همین جایی هست، در یکی از مباحث خودش که به قول خود اهل بودیزم اینها به حساب آیه آوردند، میگن یکی از آیات مقدس بودا این هست که میفرماید از بدی جز بدی پدید نیاید و نیکی جز نیکی نزاید. قانون عمل و عکس العمل این انتقال داد روی اعمال بشری. همونطوری که وقتی جو میکاریم فقط جو میتوانیم بدرویم، وقتی هم خوب کار خوب میکنیم نتیجه خوب میگیریم و وقتی کار بد کردیم نتیجه بد میگیریم. چرا؟ قانون عمل و عکس العمله. مولانا همین حرف را منتها بر مبنای برداشت از قرآن و تیمن به قرآن و تمسک به قرآن و رجعت دادن اذهان به قرآن کریم این مسئله تذکر داده. توبه کن مردانه. توبه مردانه خدمت شما عرض کنم که دوستان از خستگی هم بیرون بشن. ادهی بعد از آنی که فهمیدن سیگار کشیدن ضرر و زیان داره جمع شده بودن با هم نشسته بودن صحبت میکردن که چه راهکارهایی بسنجیم تا از زمینه به اصطلاح مضرات سیگار رهایی پیدا کنیم. به فکر ترک اعتیاد از سیگار بودن. یکی از اعضایی که همینجا نشسته بود هر کدام صحبت کردن، یکی گفت مشکله، یکی گفت خیلی سخته، یکی گفت باور کنین یک اراده پولادین و آهنین به کار داره. چون همه روی مشکل بودن ترک سیگار صحبت میکردن، این مردی که خیلی مردستان بود یک بار تشر زد، گفت چی خیال میکنین؟ های مشکل خود شما هستین که اراده ندارین، هیچی هم مشکل نیه، همین مرد میبینین؟ گفتن بله. گفت تو همول 100 دفعه ترک کردم. صد دفعه خود ما گفت ترک کردم، چی مشکل داره؟ همی جور توبه کنی. توبه مردانیه دیگه، او بابا مرد بوده که به جوانا تشر زده که بابا چی مشکله، خود شما مشکله. توبه کن مردانه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله. خب دقت کنیم مولوی صاحب، این نکته از نظر تعریب هم قابل توجهه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبه نصوحا. توبه نصوح توبه مردانیه، توبه که شکستن در پی ندارد. اگر دنبال هر چیزی رها کرد رها میکنه تا میرسه به اون مراتب بسیار والایی که خب اگر نمیدانم بحثای آینده ما میکشه یا نخواهد کشید ببینیم به کجا میرسیم. توبه مردانه چرا پیش کن؟ برای این که آقای من هرچی بکاری میدروی. توبه کن مردانه رو آور بره که فمن یعمل به مثقالین یره. هر عملی که باشه ولو به اندازه یک مثقال باشه اون میبینی. هر کس کاری بکند ولو کار خیلی ناچیزی باشد نتیجه اش را میبیند. یک دانه خشخاش، یک دانه بکارین داخل یک گلدان یا داخل یک باغچه چیکار میشه؟ یک دانه دیگه بوته کوکنار سبز میشه و سه چهار خوشم میده برای ما و شما. بعد اگر اونا رو بکاریم، همه رو بکاریم، باز چیکار میشه؟ بعد اگر کاشتیم، باز همه ی آنچه را کاشتیم، یا یک دانه تخم توت از ارزن کوچیکتره بکاریم، این درخت میشه. و وقتی درخت شد همه ی ارزنهایش تخمایش باز بکاریم، باز چیکار میشه؟ آخر به روی زمین جا میمونه که ما توت بکاریم یا کوکنار؟ به روی زمین. عمل هم همین طوریه. در سوره مبارکه کوثر که خداوند به پیامبر نوید میده که انا اعطینا کالکوثر، همینه. کوثر همین عمله، عملی هست که رشد یابنده و به طور گیج کننده رشد پیدا میکنه. فمن یعمل به مثقالین یره. زندگی بی توبه جان کندن بود. مرگ حاضر ببخشید زندگی بی توبه جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. انسان بخواهد یا نخواهد در همه مواردی که خواه خوابه خواه بیداره به یک چیزی توجه داره. وقتی خوابم هست به یک چیزی توجه داره، وقتی بیدارم هست به یک چیزی توجه داره. کسانی که در رابطه با توقف ذهن کار میکنن بسیار به ندرت تانستن به 5-6 دقیقه یا 10 دقیقه برسونن که مطلق جلو کنش جهازهای وهمی، خیالی، حسی و فکری بگیرن. از مرتازهای هند، اونهایی که به 10 دقیقه رساندن، بعضی از اینها به مرتبه بابایی و اوتاری رسیدند. حالا میخواین تجربه بکنین؟ فکر از کنش باز بدارین، تخیل و توهم و حس و عقل از کنش باز بدارین، در یک بیکنشی مطلق قرار بگیرین. ببینین چند ثانیه میتونین این کارو بکنین. فکر نکنین که فکر میکنم که من فکر نمیکنم، چون این خودش باز فکریه. اما دیگه من فکر نمیکنم. خب فکر میکنید، چطور فکر نمیکنید؟ همین که میگی یعنی فکر نمیکنم، این که اشعار داری به فکر نکردن، فکر کردنه. انسان چه در حال بیداری و چه در حال خواب به یک چیزی توجه داره، و چون حقیقت وجودی انسان یا او صورت واقعیش همان روح الهی هست و به همین واسطه گفتن انسان خلیفه الهی هست، پس ارزش وجودی این موجود بسیار بالایه. و شایسته انسان با ارزشی موجود با ارزش این هست که این گوهر وجود را به چیزی کمتر از قیمت خودش ندهد. دقت کنین مولانا حرف خوبی میزنه، کلمات هم خیلی گویایه. زندگی بی توبه جان فرسودن است، نمیگه جسم فرسودن است. تو جان را می دهی، روحت را، گوهر روحت را می دهی. چی باید بستانی؟ هر چیزی که قیمتش از قیمت این گوهر روح پایین تر باشه و بگیری، روح اردادی، جان اردادی، او گرفتی، زیان کردی. پس در واقع چیکار کردی؟ جان را فرسوده ای، کهنهش کردی، ابطالش کردی، از بینش بردی، مصرف بی جایش کردی، خرابش کردی، ویرانش کردی، نابودش کردی در یک کلام. و اگر با توبه بود چیه؟ تو که توجه میکنی، جان تو بخواهی یا نخواهی مصرف به زمینه میشه، از طریق توجه به چیزی مصرف میشه. این جان را در راه جانان مصرف کن، در راه توجه به جانان مصرف کن، تا از خاسرین نباشی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در زیان است، در زیانکاری است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح چیه؟ آیا عمل صالح این هست که ما چیز ارزشمند بدیم، چیز کم ارزش بگیریم؟ یا نه، چیز ارزشمند بدیم، ارزشمندتر بگیریم. با برای همین هست که حافظ داد میزنه، بارها گفتیم امروز هم میگیم، حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار. تا مرا از خود بی خود کند، از انانیت و توجه به انانیت بگیرد. باده همون چیزه، نه ای مرداری که عقل انسان را هم از او زائل میکنه. حضرت ابوالمعالی میگه به خود یک لحظه بودن صد خطر در آستین داره. توجه به خود چی معنا داره؟ توجه به انانیت چی معنا داره؟ توجه به این موجود محدود فناپذیر چی معنا داره؟ به خود ننگر، به انانیت خود مبال، متوجه خود مباش. تا میتوانی متوجه معشوق باشی به خود چرا توجه میکنی؟ به خود یک لحظه بودن صد خطر در آستین دارد. خدا اجری دهد می را که بی ما می کند ما را. این خودبینی و گرفتاری در خدر انانیت را از ما می ستاند. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف دیدن جانان غرض است. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. دل دادن تا به دلدارش بسپاری و جان دادن تا به جانانش هدیه کنی. اگر به چیزی کمتر دادی زیان کردی. خب باز شوخی دیگری بیاد بند آمد که یک بار دیگه هم فکر میکنم خدمت دوستان به عرض رساندیم، ولی خب در آستانه یک ماه بسیار دلانگیز، یک ماه بسیار شیرین، در آستانه میخانه قدسی و ساغرهای ربانی قرار داریم. شوخی ها در همچی آستانه گل میکنه، بخوای آدم یا نخوای سرمسته، چون هرچی نزدیکتر میشه بویش دلانگیزتره و سرمستیش بیشتره. میگن بچه گلوبند مادرش را که یک طلای 24 بزرگ بود، 5 مسقلی با زنجیر طلا، از وسط خانه برداشت و دامدو سر کوچه بازی میکرد. یک ایار دزدی مسخره ای آمد، دید به دست بچه طلای چند مسقالیه، نان به دستش بود یا شیرینی به دستش بود، گفت پسر جان این طلا رو بده، من به تو از این کلوچه ها میدم. گفت نمیدم. گفت این کلوچه بری تو، یا این کلوچه قدیما دیگه، کلوچه های امروزی که نبود، کلوچه های اینقدری درست میکنه، من به تو شطور درست میکنم، همین شطور میدم به تو، همین رو بده به من. گفت که درست کن. این گوشه های چورید چورید که شکل یک شطور بقی مون. گفت انی بگیری. گفت نه نمودم. گفت خب چی بودم میدی؟ دست کرد به جیب، خب یک مثلا پنجی دهی هم بیرون کرد. گفت انی ایرم بگی. گفت نمیدم. انگشتر دیش. گفت انی انگشتر رم میدم، همین شطور رم میدم، همین پنجی رم میدم، همین بده. گفت نمیدم. گفت خب چی بودم؟ ان کلا خورم میدم. گفت نه نمیدم. گفت خب چیکار کنم، چی بدم به تو که بدی؟ گفت تو کلا خوبار دا به دست داخل بگی بر پا خور به دیوال، یک پا خوری تا بگذار به دیوال، یک دیگه به روی زمین باشه، مثل سگ قوقو کن، بعد من تصمیم بگیرم که چیکار کنم. ای ایار رفت پا خور به دیوال، گودیش کلا رو هم به دست داخل گرفت، شروع کرد به وقوق کردن. ای که وقوق میکرد، ای بچه خود خور به در خانه نزدیک کرد، بعد به طرفش اشاره کرد. گفت ای بیشور، تو که سگی میفهمی که این تلایه، من که به چی آدمی زاد و نمیفهمم. بجست. کاری نکنیم که شیطان برای ما بگه فلا تلومونی ولومو انفسکم. ای کپر میزنه شیطان ها، ای بیاد شما باشه. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ان لی علیکم سلطانا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. شیطان برای ما همون حرف کو بچه خود به او دوست گفتود برای ما نگه دیگه، خیلی خجلت باره. جان دادی چی گرفتی؟ ای گوهر بی نظیر را دادی و در مسیر توجه به چیزهای مصرف کردی که هیچ ارزشی نداشت. چه گرفتی؟ حال خودت ملامت کن دیگه، چرا ما رو ملامت میکنی؟ اونجا افراد مثل بنده با همه حرافی ها و سخنرانی ها و فلان و به همان گردنشان تم یفته تمام و خجلت از سراپا جوش میزند. زندگی بی توبه جان فرسودن است. به هر چیز دیگری که ما توجه کنیم جان فرسوده ساختیم. مرگ حاضر غایب از حق بودن است. انسانی که از حق غایبه ای زندهه، مردهیه، مرده متحرک، مرداریست متحرک، چون آنچه باید در او باشد نیست، خدا آگاهی نیست، معبود آگاهی، معشوق آگاهی از او دوری کرده و او تنها گذاشته. هست در محدوده حیات بسیار مسخره به اصطلاح سپنجی خودش. مرگ واقعی و مرگ حاضر عینی قابل لمس همین از حق دور بودنه، از حق غایب بودنه. مرگ این نیست که حضرت عزرائیل میایه دست انسان رو میگیره با محبت از یک مرحله به مرحله دیگر نقل میده، یکی این حیاته. عزرائیل برای رساندن ما به حیاتی برتر تشریف میاره. و این نکته دقت کنین، اینطور نیست که مثلا من گناهکار به حیات بدتری ببره، نه خیر، نه. عزرائیل هر کسی را به یک حیاتی برتر میبره. به طور مثال بنده از جمله غافلان هستم نه از جمله تائبان، توبه کننده نیستم، غافل از حق هستم. حضرت عزرائیل تشریف میاره، دست بنده میگیره، اولین کاری که با حضور حضرت عزرائیل، اولین نعمتی که با حضورش هنوز دست من نگرفته به من منتقل میشه بیداریه. میدانم که تا حال اشتباه کردم. میبینیم که از غفلت انسان رو به آگاهی میکشانه. خب درست که بعد از آنی که منتقل میشوم به حیات برزخی و بعدها به حیات اخروی نتیجه اعمال خود را میبینم و چند برابر هم میشه. خب این که با من عزرائیل کاری نداره. پس اون مرگ، مرگ به اصطلاح ظاهری هست نه مرگ واقعی. مرگ واقعی همینه که انسان هم از خود غافل باشه، هم از حقیقت خود، هم از قیوم خود، هم از تکیگاه خود، هم از کسی که همه چیزش در دست او هست. قیام ما به کی هست؟ به خود ما هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. قیوم که او هست، ما به او تکیه زده ایم، ولی نمیدانیم، خیال میکنیم رو پاهای خود استادیم. خب یه قفلت تا کجای؟ پس ما مرده ایم. از چی؟ از حق آگاهی، از خدا آگاهی مرده ایم و به نفس آگاهی زنده ایم. کسی که از خدا آگاهی مرده باشه، مرگش حاضر و ظاهر و قابل لمسه. مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ، این هر دو با حق خوش بود. اگر انسان میمره به حق بمره و برای حق بمره، نه برای دنیا. امروز ماها که میمیریم، نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند، درسته یا نیست؟ این خشتایی که ما ای از دست میدیم و به طرف مرگ میدویم و میرانیم، برای چیه؟ ببینیم برای چی میدویم. امین نفس هر دم یکی میدیم دیگه، برای چی میدیم؟ برای که از نفس چیزی بهتر به دست بیاریم، یا نه عده ما به دنبال خوردنیم، عده ما به دنبال پوشیدنیم، اکثریت ما به دنبال مصرف کردنیم. فقط یک کار یاد داریم، مصرف کنیم. نهایت و نتیجه این مصرف عمومی مصرف جان میشه، اما حرفی که مولانا میگه جان فرسودن میشه. فقط ما کار ما یا یک کار یاد داریم که دقیق تر بگیم، تخریبه، از بین بردنه، قذار از بین میبریم. آیا این مقدار قضایی که میگیریم در شبانه روز، چه مقدارش را ما به عقل، به علم، به بیداری، به بینایی، به عبادت، به اخلاص، به توکل، به طهارت، به شهامت، به سخاوت، به جود بدل میکنیم؟ چه مقدارشه؟ نصفشه؟ یک چهارمیشه؟ این همه لباس میپوشیم و اینا میفرساییم، چه مقدار از این پوشش پوشش حقیقی ما میشه؟ چه مقدار عیبهای ما را میپوشاند و از میان بر میدارد؟ میگن حضرت آدم و حضرت حوا بعد از آنی که به شجره منهیه نزدیک شدند، متوجه زشتی های خود شدند، زشتی هایشان برایشان نمایان شد. و برخی، البته خود قرآن هم میگه و تفقا یخسفان، اینها با برگ های درخت انجیر، چون برگ هایش پهنه، زشتی های بدن خودشان پوشیدن. این زشتی اون زشتی ملموس نیست، تبدیل کردن، بدل ساختن. وقتی من میبینم که به ظلم گرفتارم، حداقل به ظلم بخیشتن، اگر این ظلم را بدل کردم به رحمت و به عدل، پوشش برای خود ایجاد کردم. از چی؟ از بدی، از رسیدن زیان. وقتی ظلم بکنم، نتیجه ظلم به من میرسد. سیلی زدم، سیلی میخورم. ولی اگر ظلم را به عدل بدل کردم، حصاری بین من و طرف مقابل ایجاد میشه، پوششی، دیواری، سپری، مانعی، حجابی ایجاد میشه که دیگه سیلی نمیخورم. اصل پوشش اینه، اینه که در قرآن میگه و لباس و تقوا خیر لکم. اگر تقوا پیشه کردید، زیان نمی بینید، آفت نمی گیرید، زشتی های بدن، زشتی های وجود، زشتی های عقلی، زشتی های قلبی همه از بین میره، تطهیر میشه. عمر و مرگ، پس مرگ واقعی چیز دیگریه. یک وقت انسان برای یک لقمه نان میمیره، یک وقت برای یک نگاه دختر همسایه، خیلی نگاه هوشربایی داره، دلربایی داره، فقط برای همو میمیره. او داستان گدارم امروز میگم برای شما، بحث ختم میکنیم. آدمی، مردی، جوانی، خوشفکری مثل بنده، نازم ای دیده انتخاب تو را، از کوچه ای میگذشت، درب خانه باز بود و در کنار درب خانه فتنه شهر و آشوب در، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست ایستاده بود. ایتایر دید، چون مرد بود از خود رفت. با تمام وجود دست و پای شل شد. بابا مرد گیر نمیگن دیگه، چه کار کردی؟ به هر حال چون مثل بنده بود، از او واسطه میگم مرد بود. رفت، کمی راه رفت، دید نمیشه، با آخر کوچه نمیشه که برسه. برگشت، دید در بسته. به این سر کوچه رفت، باز برگشت، به او سر کوچه رفت، کارش رفت و آمد شد، در بسته. شب آمد، هر چی فکر کرد، هر چاره اندیشی که کرد، دید چاره ای به ذهنش نمیرسه. آخر شب بدون اینکه خواب ببره، به این تفکر افتاد که بیا برون گدایی کنم. آمد در خانه، در زد، گدایی کرد. گفت، چون مثل بنده و مولوی سعی بود، گفت خیر کنی، خیر بینی، فخر طالب رعی کنی. از یک نفر ها فخر طالب رعی کنی. دید یک پیرزن عجوزه، کمر شکسته، موها جولیده، چهره در هم، آمد تکی نونی هم به دستی، گفت بگی. گفت نمان، تو چی رقم گدایی؟ مگر نگفتی چیزی رای کنی؟ خب بگی دیگه نون. گفت نه نمان. گفت خب برو، خدا بده، برو در از سرا دیگه. برفت با آخر کوچه، یک نیم ساعتی شرار عشق هم ایر دیوانه ساخته، هر شکلی بود تحمل کرد، دوباره برگشت، باز در زد. یه دفعه گفتن همون گدایی، صدای معلوم میشه که همون گدایی. گفتن خواهی پیرهنی برداریم ببرین، پتویی برداریم ببرین. آوردن در سرا، دیدن همون پیرهن رو داد، گفت بگی. نگاه کرد پیرهن، گفت نمو. فردای پس فردای پول دادن، گفت نمو. برای اینجا آوردن، گفت نمو. ای بابا تو چی، پس چی بلامه‌ای؟ شکایت کردن به مرد خانه که همچه گدایی، نه پول میخواه، نه لباس میخواه، نه نون مایه. ما نفهمیدیم این چی میخواه. مردم آمد یک دو تا سیلی که به تا گوش از این خوابوند که تو چی رقم گدایی؟ گفت آقا جان ما گداییم، به خدا، به پیغمبر، به چاریار، ما گداییم. خب تو نون نمیخوایی، آب نمیخوایی، پول نمیخوایی، تو گدایی چی؟ گفت من از این گدایی که پول و نون بخواهیم که نیم، من گدای دیدارم. من فقط هم یک دیداری گدایی میکنم. داستان گفت که همچه شد. و الان این دل به دست ما نیست، خبر از خود ندارم، لیک در دشت تمنایش دلی گم کرده ای دارم که از من میدهد یادم. میزنی بزن، میکوشی بکوش، گدای دیداری. هر کدام ما گدا هستیم. او بحث همه ما گدا هستیم تکرار شد و مفصل هم گفته شد. در اینجا حضرت مولانا میخواهد تا توجه بده که آقا اگر گدایی هم میکنی عمر و مرگ، اگه میمیری هم به پای همچین نازنینی بمیر، اگر کتک هم میخوری برای همچو چیزی بخور که ارزش کتک خوردن و مردن داشته باشه. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود. بی خدا آب حیات آتش بود. آتشی است که خرمن هستی انسان، جان انسان را از بین میبره. به جایی که این جان را به جانان برساند، جان را نابود میکند و جان ستانی میکند، نه جاندهی که در یک بخش دیگری به عرض رساندیم که اگر این جان را یک جان میدی چند تا جان، صد جان به تو پس میده. جان معمولی را میدی جان ربانی میگیری، جان آلوده را میدی جان طاهر و طیب میگیری، حیات دنیوی را میدی حیات الهی میگیری. و اگر معکوس بود، بی خدا بود و بی توجهی به او بود، بی بازگشت به سوی او بود، همه برنامه ها به هم میخوره و انسان از هستی ساقط میشه. و اگر خیال کنه که به دنبال آب حیات هست، در واقع به دنبال آتشی هست که خرمن هستی خودش ره و نابودی میکشانه. السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی